بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله. اللعن على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صرف عني الهموم والغموم ووحشة الصدر ووسوسة الشيطان برحمتك يا أرحم الراحمين. به پیشگاه مقدس نورانی امام هادی علیه السلام، امام عسکری علیه السلام، والده ماجده امام عص علیه السلام صلواتی هدیه بفرمایید. بسار حضرت رضا علیه السلام، فاطمه معصومه سلام الله علیها، سید الکریم عبدالعظیم الحسنی و امامزاده های مدفون در این دیار علیه السلام هم صلواتی هدیه بفرمایید. صدا خوب نیست؟ صدا خوب نیست؟ همه گذشتگان، حقداران، پدر، مادر، اجداد، اساتید، بدوارسا، بیوارسا، علمای گذشته، شهدا، امام الشهدا، شهدای مدافع حرم، شهدای مدافع حریم وطن و ولایت، بهره‌مند باشن از این محفل با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. دو مقدمه تقدیم محضرتون میکنم و در ذیل اشاره میکنم به روایتی که مشتمل بر چهار مطلبه. سعی میکنم زیاد توضیح و تفصیل ندم، شسته و رفته اصل مطلب رو تقدیم محضرتون بکنم انشاءالله. اما مطلب اول و مقدمه اول، بی تردید چه برای رشد مادی و چه برای رشد معنوی، چه امور دنیوی و چه امور اخروی، انسان نیازمند است به نظم و برنامه ریزی. بدون نظم و برنامه ریزی سلوک حتی در امور مادی هم منتفیه. هر کسی اگر به جایی رسیده از رهگذر نظم و برنامه ریزیه. تقاضا میکنم عزیزان به ویژه جوانها این دوتا کتاب رو بگیرن بخونن، یکی کتاب نظمه، یکی کتاب اراده است. حجت الاسلام و المسلمین مرتضی آقا تهرانی این دوتا کتاب رو زحمت کشیدن نوشتن. عرض به محضرتون که از این دوتا کتاب غفلت نکنید، موارد بسیار عالی در این کتاب وجود داره که قابل اعتناست. نظم و برنامه ریزی از امور بسیار خطیر و مهمیه که اگر فردی نسبت بهش توجه نکنه از اون کامیابی به امور دنیوی هم محروم میشه. عدم کامیابی ما چه در امور مادی و چه در امور معنوی معلول ضعف نظم و برنامه ریزیه. وجود مقدس امام صادق علیه السلام به عنوان بستی فرمودن که عنوان من برای هر ساعت از شبانه روزم برنامه و ذکر دارم. برای هر ساعت از شبانه روزم برنامه و ذکر دارم. کسی بخواد تا پاسی از شب مثلا بره به کاری مشغول بشه، از اون طرف تا ظهر وقت مؤثر و وقت خوب رو از دست بده برای تلاش و کار، چه کار عملی باشه، چه کار فکری باشه و چه کار علمی باشه، این بی‌نظمیه. باید در زندگی انسان برنامه داشته باشه، نظم داشته باشه. در حالات حضرت امام اعلی الله مقامه الشریف، یک کاسبی که تو مشهد الان هست میگو من با بابام کاسب بودم اطراف حرم امیرالمؤمنین علی علیه السلام، میدیدم یه آقایی میره میاد، حتی کسبه ساعتشونو با رفت آمده اون تنظیم میکنن. بعدها که وقتی انقلاب شد و تلویزیونی ها فهمیدم این همون آقاست، اینقدر منظم. صاحب جواهر اعلی الله مقامه الشریف رفتن خدمتشون، مثلا ساعت 11 قرار داشتن، 11 و 10 دقیقه رفتن، رأس 11 و نیم بلند شد، گفتن آقا چی شد؟ فرمودن که من الان زمانیه که باید برم همسر بیمارم و از بالای پشت بوم بیارم پایین. خانم ایشون بیمار بودن و برای این که مفصلا نرم بشه میرفتن زیر نور خورشید. آقا یه خورده دیرتر، فرمودن شما دیر اومدید، من رأس 11 و نیم باید برم بالای پشت بوم. نظم خیلی اهمیت داره و برنامه ریزی. بدون نظم و برنامه ریزی سلوک انسان سلوک بسیار کندی خواهد بود و به اون هدفی که داره نمیرسه. لذا اول سال برای خودتون برنامه سال بنویسید. تو اسفند ماه برید بشینی بر خودتون برنامه ریزی کنید که من تو سال آینده چه قدمی بردارم. نه، سالتون رو قرار بدید از ماه شوال، رمضان، شوال، من تا سال آینده رمضان یه برنامه کاری برای خودم درست بکنم، هدفی رو برای خودم مشخص بکنم، راه رسیدن به این اهداف رو هم قشنگ بشینم برای خودم بنویسم. پس مطلب اول، ما نیاز داریم به نظم و برنامه ریزی. مطلب دوم، مقدمه دوم، تمام بلایی که سر بشر میاد به خاطر جهله. گاهی جهل میگن نقطه مقابلش عقله، و بذل مهجته فیک لیستنقض عبادک من الجهاله و حیرت زلاله. این جهله، نقطه مقابلش عقله. گاهی وقتا جهل میگن نقطه مقابلش علمه، دانستن و ندانستن. تمام بدبختی که گریبان بشر و جامعه بشری حتی ما مسلمان‌ها رو گرفته به خاطر این جهله. نمیدانه. جهل آدم ها عقب میندازه. نسبت به دستورات دین بی اطلاع، نسبت به کلمات دین بی اطلاع، آگاهی لازم رو نداره، لذا نمیتونه در مسیر دین سالک درستی باشه. تقاضا میکنم اگر اهل مطالعه هستید، کتابای آیت الله دستغیر رحمت الله علیه و یه دوره بگیرید بخونید. از کتاب صلاة الخاشعین ایشون رو هم شروع کنید. قلم نور، شخصیت عارف سالک، و شخصیتی است که بسیار در زندگی توفیقاتی داشته. همین یه دونه بس که تو این سن و سال شد شهید محراب، اونم قطعه قطعه شد بدن این شهید بزرگوار. نمیدونم فیلم و تصویر دعا کمیلای ایشون رو دیدی؟ زار میزنه رو منبر، دعا کمیل میخونه ها. دانستن، بریم معلومات دینیمون رو زیاد کنیم. دین ما کارایی لازم را دارد. معلوم نیست افراد مدعی هم عرضم به خدمتون که حتما تو این مسیر قرار بگیرن. نه، علامه مصطفی یه بیت شعر داره، این ماحصل 4 صفحه روایته، تحصیل کرده ها، عالم ها، طلبه ها، همه با همه، خودم گوینده، با علمت اگر عمل برابر گردد کام دو جهان بر تو میسر گردد. با علمت اگر عمل برابر گردد کام دو جهان بر تو میسر گردد. بیت بعدی زیباست، ربطی به بحثمون نداره، اما نکته خوبی درش هست. مغرور مشو به آن که خواندی ورقی، اندیش از آن دم که ورق برگردد. با علمت اگر عمل، دروغ میدونه خب عمل کن دیگه، ولی مشکلاتی که برای افراد پیش میاد، خصوصا الان یه عده میگن آقا جوانای ما دین گریزن. عرض کردم یه شب خدمتون، کوش، بله مشکلات هست، کی میگه نیست؟ مشکلات هم کی باعث و بانیشه؟ کی به وجود میاره؟ بماند تو این بحثا وارد نشیم، وقت شما بیشتر از اینا ارزش داره. خلاصه مطلب تو مقدمه دوم، برای این که مبتلا به آسیب ها نشیم، از جهل خودمونو بیاریم بیرون. امام مجتبی از پدرشون دارن نصیحت گوش میدن، عرض کردم میشم خدمتون، بالاترین فقر میفرماید جهله، ندانستنه. بدانیم، معلومات دینیمونو بدونیم. این مقدمه شد، ببخشید چون میخوام کوتاه صحبت بکنم. به امام صادق علیه السلام عرض کرد، رسیدیم به اصل روایت، خسته نشدی یه صلوات. الان مازا بنیت امرک یا ابن رسول الله، برنامه زندگی شما چیه؟ برنامه به صورت کلی، خودش زیر فصل داره زیاد، ولی برنامه کلی شما تو زندگی چیه؟ صبح که سر از خواب بلند میکنید، بر چی زندگیتون پایه گذاشته شده؟ 4 مطلب مهم و امام صادق علیه السلام بیان میکنن. میفرماید که الا 4 اشیاء، بر 4 مطلب. این 4 مطلب رو بزنیم آقا جلو چشممون باشه همیشه، مثل اون 4 مطلب دیشب، خیلی مهمه ها، اینا تو زندگی جلو چشممون باشه. تابلوها که تو خونه میزنید، اینم یه جایی بزنید ببینید. من توی خونه ای رفتم، روزه بود، بعد ما رو بردن تو آشپزخونه یه چایی بخوریم، خیلی خوشم اومد. روی یخچال نوشته بود من میتوانم، روی یخچال نوشته بود که سخت میگذرد، یه ویلگول گذاشته بود، یه بار میتونی بگی سخت میگذره،
یه بار میگی سخت، بیلگول میگذرد. یعنی چی؟ یعنی دنیا رو باید زیاد سفت نگیری، سخت نگیری، میگذره. جملات زیبایی و تاثیرگذار، توجه میفرمی؟ اینا نصب العینمون قرار بگیره، تابلو کنیم جلو خونمون بزنیم، جلو چشممون بزنیم، از در خونه داریم میریم بیرون اینا رو ببینیم، به جای اینکه شعرهای عجق وجقی ها یا عکسای نامربوط، اینا رو بزنیم که نکته داشته باشه. مادرها اینا رو بنویسن تو خونه هاشون بزنن، جلو چشم بچه هاشون بزنن، بذارید بچه ها اینا رو ببینن، از بچگی ببینن. خانوما بگن چشم. خیلی صفر نبود، درسته؟ معلومه بیحالن خانوما. بله خانوما، اینا که عرض میکنم بنویسید تو خونتون، بزنید به دیوار، بگید چشم. آقاتون هم اگه دعواتون که بیرونش کنه از خونه. این بی خود کردید گفتید چشم. مرد رو از خونه بیرون میکنی؟ از خدا نمیترسی؟ مرد به این خوبی شما پیدا میکنی؟ به خدا تو این موقع میاد اینجا هیچ مزاحمتی نداره. به حضرت عباس، مردای به این خوبی کمن. آقایون صلوات بفرستن. به خانومام خوبن، چون خانومام میان تو این موقع بالاخره تو جلسه حضور فعال دارن. و الا اگه خانوما یا مادرها یا خانوماتون اگر خدای نکرده بخوانی خود نااهلی بکنن، شما میتونید راحت اینجا بشینید، آروم و قرار داشته باشید. لذا خانومام خانومای خوبی هن، خانوما صلوات بفرستن. خودمونیم امشب خانوما اصلا دل و دماغ ندارن، آقایون صلوات بفرستن. حضرت فرمود بر چهار ام من زندگیمو پایه گذاشتم، یعنی برنامه من تو زندگی اینه، دورنمای زندگی من اینه، چهار تا مطلب بسیار مهم، حساس، حیاتی، کلیدی که حائز اهمیت. یک، یه چیزایی هست باید بدانیم، علم، و اگر ندانیم یه آسیبی متوجه ما میشه. این روزا تو دعای ابو حمزه سومالی خوندید، اللهم انی اعوذ بک من الکسل والفشل، از تنبلی و تنپروری به تو پناه میبرم. توجه میفرمید؟ حضرت میفرمد علم تو ان عملی لا یعمله غیری فجتهد تو، من یقین کردم عمل من رو جز من کسی انجام نمیده، پس کوشش کردم. علم تو ان عملی لا یعمله غیری فجتهد تو، کوشش کردم، مبتلا به کسل و فشل نشدم. بچه هیئتی، بچه مذهبی، مناجات خون باید بچه فرز و زبر و زرنگ باشه. اگه تو دانشگاه، تو دانشگاه، تو حوزه است، تو حوزه، کاسبه، کاسبه، اداری، اداری، باید تو همه اینا زبر و زرنگ باشه، مبتلا به کسل و فشل و تنبلی نشه. آیت الله العظمى شبیری زنجانی، خدا حفظشون کنه، 91 سال سنشه، بچه هیئتی ها 91 سال سنشه، نماز صبح و نماز مغرب و عشاء تو حرم هست معصوم سلام الله علیها، نماز ظهر هستم تو مدرسه فیضیه. ایشون نافله های شبانه روزشو الانم که تو این سنه ایستاده میخونه، با اینکه زانوش هم تازه جراحی کرده. تلاش، کوشش، نذاری تنبلی تو این بدن قرار بگیره. یه شب جمعه اومده بودم همین مکان مقدس دعا کمیل، بیرون نشسته بودم، بعد دعا تموم شد رفتم محضر سیدالکریم، یه جوونی بالا سر نشسته بود داشت نماز شب میخون، نشسته داشت نماز شب میخون، نمازش که تموم شد گفتم تقبل الله، سوال دارم، گفت بفرمایید آقا، گفتم دیسک کمر داری؟ گفت نه. سیاتی که دود کرده؟ گفت نه. زانوت مشکل داری؟ گفتم. گفتم خب مرگ باشه، وایس نماز بخون. چه نشسته نماز میخونه سی پیر مردان 90 ساله؟ تلاش کنید، کوشش کنید، بدنتو رو فرم میاری با ورزش، نه با آمپور و قرص و کذا. تیشرتم هم میپوشم چی سر حال میاد، عضله ها میزنه بیرون، تو آینه نگاه میکنه حالشو میبره. خب عضله های روحت هم رو فرم بیار، با چی؟ اعمالی که بهت واجب شده رو انجام بده، باری که مال خودت، خودت در رو زمین بردار، منتظر نباش کس دیگه برداره، از کسل و فشل و تنبلی میای بیرون. این یک مورد. دوم، علم تو ان رزقی لا یاکله غیری فتمعمم تو، شیطون میاد آدمو به وسواس میندازه، هی مبتلا میکنه به شک، تردید، دودلی. اگر این آب رزق من باشه من میخورم، اگر رزق من نباشه من نمیخورم. حاج آقا نکنه از دستم بره. اگر رزقت باشه بهت میرسه، رزقت هم نباشه بهت نمیرسه. توجه میفرمی؟ اگه این دختر رزقت باشه آقا پسر بهت میرسه، خانم اگر این پسر رزقت باشه بهت میرسه، نباشه به همم برسید و هم جدا میشید. رزقت هست یا نیست؟ این آب رزق منه که میخورم، مثلا رزق من نباشه نمیتونم بخورم. خدا ایشالله سایه همه بزرگتر رو سرم مستدام نگر داره. بعد نه خوبه الحمدلله راه افتادید آخر مارم زونیه بعد نیست. با آقای والدمون داشتیم میرفتیم سمت زنجان، خیلی سال قبل بود، من پشت فرمون بودم، یه فلاکس چایی هم جلو حاج آقا بود. بعد ای دلمون چایی میخواست، یه خود حیا میتونیم که حاج آقا یه چایی بریز. نزدیک اب هر که رسیدیم رفتیم پمپ بنزین، حاج آقا یه چایی ریخت تو لیوان، گفتم حاج آقا چایی مال کی؟ گفت تا قسمت کی باشه. من رفتم پایین داشتم بنزین میزدم، یهو دیدم لیوانم از این پمپی است داره چایی میخوره. اومدم تو ماشین گفتم چی شد حاج آقا؟ گفت نگاه میکرد، ما به فرما زدیم تعارف گرفت، گفت دستون درد نکنه، از قم اومدی تبرک مثلا. چایی ما از قم باید درست بکنیم، رزق کسی بشه تو ابهر. شهید محلاتی منو دعوت کرده بودن یه مجلسی توی مسجد، هیئتی بود. من تو تقویم هم نوشته بودم 2 ساعت قبل از مغرب. ما هم رفتیم اونجا دیدیم هیئت نیست که، مجلس ختمه. زنگ زدم به صاحب جلسه، گفت آقا جلسه ما بعد از مغربه. گفتم پدر آمرزیده خودت گفتی؟ نه آقا. حالا 3 ساعت ما رو چیکار بکنیم؟ بیکار بریم بچرخیم تو خیابونا؟ گفتیم مجلس ختمه. دیدم سران لشکری و کشوری و مدده‌های سرشناس کشور همه دارن میرن تو. گفتیم حتما خبریه، ما هم رفتیم تو، اصلا نمیدونستیم مال کیه، رفتیم تو. رفتم نشستم و قسمت علما و مسئولینم نشستم، رفتم قاطی مردم، خیلی آدم راحت تره. اون قسمت بری هر کیو هیبات بلند شه سبکم الله ایدکم الله والله به حضرت عباس. رفتیم قاطی مردم نشستیم، خیلی هم لذت بردیم. اون ظرفی که گذاشتن جلو اون میوه رو تا آختون 1 ساعت و 2 ساعت وقت بود دیگه، تا آخر خوردیم، خیلی باحال بود. این پکا که نمیان تو مجلس ختم، من معمولا نمیخورم، ولی اونجا خیلی با آرامش و طمأنینه بیکار بودیم. آقا مدده ها اومدن خوندن، خیلی جلسه باحال و باشوری شد، خیلی با صفا، کل ما گریه کردیم، رزقمون الحمدلله خوب بود. صاحب جلسه اومد، پسر مرحوم اومد کنار من، حاج آقا گفتم جانم، گفت این سخنران ما تو ترافیک گیر داده، مجلس ما داره از دست میره، میشه شما بری سخنرانی کنی؟ گفتم چش نوکرت. پدر شهید بود، افتخار کردم مجلسش رفتم صحبت کردم. رزق منبر اون جلسه مال من بود. اگه دین با خدا مشکل داری به حضرت عباس، فقط منبر رزقش مال من بود، به حضرت عباس پاکت رزق من نبود، هیچ پاکتی به من ندادن. توجه میفهمه؟ رزق اگر باشه میشه، نباشه نمیشه. اینو بدون. به هم گفتن این خاطره رو بگو عرض میکنم خدمتون، و الا من دعایی ندارم اینا رو بگم، ولی حالا انشالله که عرض خدمتون که ما معمولا میایم تو ماشین زمستون و تابستون شیشه ها بالاست. یه بار یه بنده خدایی اومد ما رو برد یه جلسه ای. اون جلسه هم که ما میرفتیم، 2 سالی من میرفتم، یه حسینی خیلی کوچیک و دنج، خیلی کوچیک، شاید مثلا 30 نفر 40 نفر میومد، ولی خیلی باحال بود. منم میرفتم تو اونجا که توان داشتم میرفتم. اینا عرض به محضرتون که کل پاکت نمیدونم ما و راننده و هر چی که بود کلا 200,000 تومان به ما میدادن، که ما 150 تومنشو میدادیم به راننده، 50 تومنشو میذاشتیم تو جیب خودمون. بعد یه بار به ما طبق روال گرفتیم، پاکت میدادن میذاشتیم تو جیبمون، میدونستیم 200 تومن بیشتر نیست دیگه. سر یکی از این چهارراه‌ها رسیدیم، شیشه ماشین پایین، معمولا بالا بودا. حالا ساعت 11 شب، این چراغم سبز نمیشه، اصلا هیچ چیز عجیب و غریبا. بعد یه چیزی آقا من یهو نظرمو جلب کرد، دیدم یه رد میشه، میگه 200 تومن، میگه نه، یکی میگه 100 تومن، یکی میگه اه کاسب نیستی. نگاه کردم دیدم یه خانم کنار خیابون وایساده، این آقایون بی حیام رد میشن به این خانم پیشنهاد میدن، این خانومم کاسب بود اون شب، کاسب. من اصلا یه لحظه هنگ کردم، گوشم میشنید ولی خدا شاهده چشم نمیدید، اصلا اینقدر هنگ کردم. یادم یه صدای منو به خودم آورد، چی آج آقا؟ گفت چی آجا فکر کرد که ما مثلا گفتم چراغ سرد نشه. بعد یاد مرحوم سید مهدی قوام افتادم، گفتم ما یه حزب الله از خودمون خرج کنیم. گفتم چقدر کار تو را میندازه؟ گفت هر چی کرمته. ما گفتیم 200 تومن بسشه دیگه، 200 تومن در آوردم دادم بهش. بعد این بی وجدان پوله رو در رو پاکت و برکت تو ماشین شروع کرد جلو چشم من پاکت رو شمردن، تراور 100 تومانی بود. حالا گوش بدید، تراور 100 تومانی شروع کرد شمردن، 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1,000,000 پول تو پاکت بود. من 2 سال اون جلسه میرم 250 تومن به من ندادم. یعنی از 200 که رفت بالا اون 300 انگار کارد تو قلب من میزنی. 300 400. چی بهش بگم؟ بگم بقیه شو پس بده یا بهش بگم بیا بالا؟ چی بگم آخه بهش بگم؟ اینو فقط برای خودتون نگه داری ضبط داری میکنی ها. کسی هیچی. بعد یهو برگشت یه حرفی زد، خدا میدونه مو به بدن من سیر شد. برگشت گفت به جد هر دوتا مون دفعه اولمه. آقا من یه حالی شدم، تلفن یکی از رفقامون تو تهران رو بهش دادم، گفتم فردا زنگ بزن فلانی بگو سید تلفن رو داده. من خودم زنگ زدم گفتم فلانی این بنده خدا اومد برو تو خونش ببین چه خبره. زور زنگ زد گفت حاج آقا این همه آدم گداگشته و فقیر و بیچاره دور و بر خودم دیدم، وارد خونش شدم عشق برا من مجال نذاشت. گفتم چرا؟ گفت خودش سید، خانومه، شوهرش سید، شوهر مریض و علیل و زمینگیر، بچه ها درس خون ولی ندار، شوهرش رو بردن بیمارستان به بچه هاش رسیده که یعنی یه دستی به سر روی خونش کشیدن، یه کاری هم برای خودش جور کردن که بتونه از این راه امرو. عرضم اینه، ببین رزق تو نبوده حالا یه، ولی خیلی سخت گذشت به من و حضرت عباسی، خیلی سخت گذشت. رزق تو نبوده، حالا هی خودتو تیکه باره کن. علم تو ان رزقی لا یاکله غیری، رزق منو کسی غیر از من نمیتونه بخوره. پس آرامش قلب پیدا کردم. سوم، علم تو ان الله عز وجل مطلع علیه فاستحییتو. الان شما دارید منو میبینید، دوربین داره تصویر برمی داره، دوستان بیرون دارن صدا و تصویر منو دارن، من به خودم اجازه کار خلاف ادب نمیدم، چه برسه به گناه. وقتی بدونم خدا داره منو میبینه حیا میکنم، گناه نمیکنم. خدا ائمه میبینن. امام رضا فرمود والله اعمالتون روزی 2 بار به ما عرضه میکنن، صبح و عصر. چی تقدیم میکنیم؟ علم تو ان الله عزوجل مطلع علی فاستحییتو. و مورد آخر، علم تو ان آخر امری الموت فاستعددتو. یقین کردم که آخر کار من مردنه، آماده مردن شدم. آماده؟ آماده هستی یا ادعا میکنی هستی؟ گوینده. من به خود گفتم، به رفقا تکرار میکنم چون خودم تجربه کردم، حس میکنم اثر میذاره. من با تمام وجودم بهش رسیدم که دستم خالیه، به والله العلی العظیم لفظ جلاله رو منبر دارم میگم، با تمام وجودم فهمیدم دستم خالیه خالیه. فکر میکردم خیلی دستم پره. میدونید کجا؟ من یه قبر برای خودم خریدن تو بهشت معصومه قم، اونجا فهمیدم. گفتم برای بعضی رفقا تکراریه ولی بد نیست، تذکرش بد نیست، شاید بعضی نشنیده باشن. نزدیک قبر شهدای مدافع حرم قبر خریدم، البته مال 2-3 سال قبله، مال امروز و دیروز نیست. گفتیم آقا بالاخره یهو دیدی یه اتفاقاتی افتاد، برجام که رو همه چیز اثر گذاشت، یهو رو آب و برق و نمیدونم سکه دیگه. این وسایل کمکی مرک هست این ماشینا، اونا که دیگه هیچ، توجه میکنی؟ ول کن آقا. به ملا گفتم فلانی شام میده، گفت به من چه؟ گفت تو هم دعوت کرد، گفت به تو چه؟ توجه میکنی؟ کسی که نمیخواد زن بگیره، کسی که نمیخواد شوهر کنه، حالا مهریه مثلا سیکه شده باشه 2.5 میلیون شده دیگه، توجه میفرمایی؟ حالا مهم نیست که. بله، عرضم به خدمتتون، گفتیم آقا شاید رو قبرم اثر بذاره. ما رفتیم چند تا قبر برای خودمون خریدیم، چند تا آره برای خانواده دیگه، یعنی تنها برای پدر مادر خواهر برادر همه دور بر هم خریدیم، هر کیم پولشو خودش داد. توجه میفرمایید؟ نزدیک شهدای مدافعم. یه روز رفته بودم چون میرم سر قبر خودم، به یه بنده گفتم این قبر منو میشه باز کنی؟ قبر رو باز کرد، رفتم تو قبر تمیز کردم، یه خاک نرمه ریختم، 2 طبقه است دیگه، لحد طبقه دومو گذاشتم، نه طبقه اول، دومو گذاشتم. میخواستم خودم یه بار تا زندم برای خودم تو اونجا تلقین بخونم.
صورت رو خاک گذاشتم.
آقا لحد آخری 5-6 تا لحده هر کاری کردم آخری نتونستم بذارم.
ترسیدی؟
نه. من مرگ از جنازه نمیترسم، غسل دادم، کفن کردم، از این چیزا نمیترسم. دفن کردم. قبر گرفته، مگه قبر آدمو میگیره؟ ما بعد قبر رو بگیریم. به جان امیرالمؤمنین قسم، اونی که اون پایین منو گرفت این بود، با تمام وجودم فهمیدم دستم خالیه خالیه.
آه در بساط ندارم، فکر میکنم دارم. آه در بساطم نیست. شروع کردم برای خودم تلقین خوندن، اسم افهم یا سید حسین ابن سید علی. هل انت علی العهد الذی فارقتنا علی من شهادت ان لا اله الا الله وحده لا شریک له. دیدی تلقین میخونم بغل گوشمون، هی میگن افهمت؟ اذا اتاک الملکان المقربان رسولین من عند الله تبارک و تعالی سألاک عن ربک. چی آماده کردی برای اون لحظه؟ با تمام وجودم فهمیدم دستم خالی خالی، آه در بساطم نیست. گفتن علی بیا که کار فاطمه تمامه. در حالی که سر زهرای مرضیه تو دامان علی ابن ابی طالب وصیت کرد، یکیش این بود، علی جان من مردم خودت غسلم بده، خودت کفنم کن، خودت و انزلنی قبری، خودت منو تو قبر بذار، و الهدنی خودت لحد روم بچی، و صب تراب علیه خودت خاک روم بریز. علی جان دفنم کردی، از کنار قبر من بلند نشی بری، یا اجلس اند رأسی قبالت وجهی، بشین بالا سرم روبرو صورتم، و اکثر من تلاوت القرآن و دعا، بشین برام دعا بخون. و انها ساعتون یحتاج المیت و فیها الى انس الاحیا. اون لحظه لحظه ایه که میت نیاز به انس و زنده ها داره. علی جان تنهام نذاری یا تنهام نذاری یا نمیدونم جرأت داری اینو، شماها جرأت دارید بگید، ولی من جرأت ندارم چون کاری نکردم. اما از طرف شما میگم حسین جان، در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم، بدان امید دهم جان که خاک کوی تو باشم. حسین جان لحظه مردن تنهام نذاری آقا، تنهام نذاری. به دادم نرسی که بیچارم، تنها نذاری. فقط یه اشاره‌ای بکنم، چون دوستان گفتن روزم بخونی، حضرت آقای غلام رضا زاده انشاءالله از انفاسشون بهره مند میشیم. مرحوم آیت الله شیخ جعفر ششتری فرمودن سنگین ترین روزه تو کربلا روزه علی اکبر امام حسینه. بعد دلیلم میگن که چون هیچ کجا تو کربلا اینجوری نشد که امام تا بدن علی رو دید فسقط من الفرس، از رو اسب رو زمین افتاد. فجلس علی التراب، میخواست بلند بشه نمیتونست، رو خاک نشست، با زانو کشان کشان اومد تا کنار بدن علی. دارد حسین صورت به صورت گذاشت، فصاح الحسین سبع مرات، 7 بار هی صدا زد ولدی پسرم.
ولی من اینو، این روزه رو یه شب دیگه براتون عرض میکنم، ولی من یه اعتقادی دیگه دارم، سخت‌ترین روزه تو کربلا برای ابی عبدالله روزه علی اصغر امام حسین. چرا؟ دلیل من چیه؟ من دلیلم اینه، هیچ کجا خدا خودش تو کربلا وسط نیومد، اما تا تیر، اون تیرم که نبود، مشقاس بود، الان میگم یعنی چی، تیر به حلقوم علی خورد، علی رو به سینه چسبان، خدا خودش وسط اومد، ندایی رسید، دعه یا حسین، حسین علی رو رها کن، ما تو بهش برای او یه مرضعه قرار دادیم، رها کن علی رو. سخت‌ترین روزه. آسد محمد موسوی سجاسی معرف حضورتون هست، قدیمی ها میشناسن ایشون، از مدوهای قدیم، با حال، با صفا، با سوز. ایشون خودش تعریف میکرد، میگفت وارد یه جلسه داشتم میشدم، بیام یه بابایی دمه در نشسته، یه بچه تو بغلشه، رفتم روزمو خوندم، برگشتم دیدم نشسته، اومدم یه پولی بهش بدم، مثل این آدم های گیج و منگ یه نگاهی به من کرد، آقا من گدا نیستم. گفتم خب برای چی اینجا نشستی؟ اشاره کرد به بچه، گفت مرده. گفتم خب چرا نشستی اینجا؟ گفت کجا برم؟ برم درمانگاه فایده نداره، برگردم خونه روی برگشته به خونه ندارم، جواب مادر اجازه برم. که انقدر نشستم کف همونجا گریه کردم، حسین جان الان فهمیدم چه کشیدی. برگشتید رباب مادر علی اصغر جلو خیمه ایستاده. من کد میدم، روزشو خودتون بخونید، کوچکترین شهید کربلا، تشنه ترین شهید کربلا، تنها شهیدیه که بابا ایستاده بود رو بغل بابا به شهادت رسید. تن لا اله الا الله. من اینو باز نمی کنم، فقط چون گفتم میگم، ببینید ما مشقاس یه تیریه، یه بدنه داره اما سرش سه شعبه است، منتها این نوک پیکانهاش نوک تیز نیست، اینجوری هلالی شکله، یعنی نوک تیز نیست، مشقاس. مقتل جامعه رو ملاحظه بکنه، اونجا آورده اسمش مشقاسه، نوک تیز نیست، هلالی شکله. میدونی چی کار میکنه؟ هم میبره هم سوراخ میکنه، لذا وقتی خورد به گرو دارد فزو به حتف یا فذبهو همن الاذن الى الاذن و من الورید الى الورید، گوش تا گوش علی دریده شد. تنها شهیدیه که باری کلا زبون بگیر که صدای منو نشنوی، تنها شهیدیه که اون تیر رو سینه بابا هم اثر گذاشت، تنها شهیدیه که حسین دفنش کرد. میدونید چرا؟ یک، وقت براش تایری نبود، علی اصغر یه قبر کوچولو میخواد. دوم، حسین طاقت دیدن بدن علی رو نداشت. حالا یا سر جدا شده یا سر به پوست آویزان. فذبح حتف، نمیگه فقتل حتف، فذبح حتف، قتل و ذبح یه وقت دیگه بگم. سوم، حسین میدونست اینا وقتی همه رو بکشن تازه میرن به اسباش و نعل تازه میزنن. روزش رو خودتون بخونه، این دوتا رو توضیح نمیدم. چهار، حسین میدونست اینا وقتی همه رو بکشن تازه سرا رو میبرن و بالای نیزه میزنن. تنها شهیدیه که حسین دفنش کرد، هر کی روزش رو گرفت نوش جونش. تنها شهیدیه که نبش قبرش کردن، تنها شهیدیه که نبش قبرش کردن. به نیابت از حضرت رباب دست ادب به سینه بذاریم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، و لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. همه با هم السلام علیک.